بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز چهارشنبه کنفرانس بازسازی افغانستان در برلین به کار خود پایان داد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس دو روزه تعهد کردند روند بازسازی افغانستان را سرعت بخشند. 23 کشور شرکت کننده در این کنفرانس تعهد دارند مسئولیت بیشتری را به مقامات افغانستان به منظور اداره این کشور واگذار کنند. دادستانهای کشور آلمان قرار بازداشت 13 نفر را در رابطه با روبوده شدن یک شهروند آلمانی به وسیله ماموران CIA آمریکا صادر کردند. خالد المصری، یک شهروند آلمانی لبنانی تبار، گفت ماموران CIA او را در ماه دسامبر سال 2003 از کشور مقدونیه روبوده و به بازداشتگاهی در افغانستان انتقال دادند. آقای المصری میگوید وی در دوره بازداشتش مورد شکنجه قرار گرفته و بعد از 5 ماه در کشور آلبانی آزاد شده است. رئیس جمهوری اندونزی و رئیس جمهوری پاکستان روز چهارشنبه در جاکارتا دیدار کردند. رهبران این دو کشور از دیگر کشورهای مسلمان خواستند تا به حل بحران خاورمیانه و ایجاد صلح در جهان اسلام بپردازند. آقای مشرف گفت در این دیدار تصمیم گرفته گروهی از کشورهای همفکر مسلمان تشکیل شود تا به ارائه راه حل برای بحرانهای عراق، لبنان و سرزمینهای فلسطینی بپردازند. وکیل مدافع علی فرح بخش، روزنامه نگار ایرانی میگوید موکلش به اتهام جاسوسی دستگیر و زندان شده است. آقای فرح بخش بیش از 2 ماه قبل در تهران و هنگامی که از یک کنفرانس در تایلند باز میگشت دستگیر شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران نسبت به سرنوشت این روزنامه نگار ایرانی ابراز نگرانی کرده است. و پلیس بریتانیا روز چهارشنبه در ادامه مجموعه عملیاتی که در شهر بیرمنگام انجام شد 8 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرد.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگو با پدر یک زندانی سیاسی در مورد آخرین وضعیت پسرش. پرویز مشرف خواهان دخالت کشورهای اسلامی برای حل مسائل خاورمیانه شد. نگاهی داریم به سخنان رئیس جمهوری پاکستان. همایش نشریات فارسی زبان در شهر دوشنبه و گزارش های دیگر. به دنبال رد پیشنهاد رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ایجاد وقفه در روند بحران هسته‌ای ایران از سوی کشورهای غرب، به نظر می رسد که غرب و ایران به سمت درگیری پیش روند. تارا عاطفی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویتر در این زمینه.
محمد البرادعی رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد داده بود که طرفین برای ممانعت از درگیری‌ها و بروز جنگ با وقفه‌ای در جریان پرونده اتمی ایران موافقت کنند، به این صورت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به صورت همزمان با متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به حال تعلیق درآید تا بتوان مذاکرات در این مورد را از سر گرفت. جو سیرین‌سیرینه، تحلیلگر امور امنیت هسته‌ای بنیاد کارنگی که یک مؤسسه پژوهشی در واشنگتن است، به خبرگزاری رویتر گفت ایران و آمریکا هر دو با سرعت به سوی هم در حرکتند و البرادعی این پیشنهاد را از سر ناچاری داده تا اوضاع کمی آرام شود و نیز آنکه مانع رویارویی شود. آمریکا و متحدان اروپایی آن پیشنهاد آقای البرادعی را رد کرده و آن را غیر ضروری دانستند و تأکید دارند که قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه 23 دسامبر بر لزوم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران صراحت دارد. الخاندرو وولف، کاردار آمریکا در سازمان ملل، هفته گذشته در فروم اقتصاد جهانی در سوئیس با اشاره به پیشنهاد آقای البرادعی گفت قطعنامه کاملا واضح و روشن است و نمیتوان آن را تعبیر مجدد کرد. فرانسه نیز میگوید مفهوم تعلیق دو جانبه از ابتدا در متن قطعنامه شورا وجود داشته. یک مقام اروپایی به خبرگزاری رویتر گفت این نگرانی وجود دارد که احتمالاً آقای البرادعی با ارائه آنچه قبلاً در قطعنامه بوده به عنوان یک ابتکار تازه آب را گل‌آلود کرده باشد. در حالی که کشورهای غربی پیشنهاد آقای البرادعی را رد کردند، ایران اعلام کرده است برای پاسخ دادن به این پیشنهاد به زمان بیشتری نیاز دارد. دیپلمات‌ها می‌گویند این پاسخ ایران دقیقاً مانند همان جوابی است که ایران در مورد ارائه مشوق‌های تجاری برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم داده بود. رویتر می‌نویسد که قدرت‌های غربی به ایران که چهارمین صادرکننده نفت جهان است، مظنون هستند که نیروگاه‌های هسته‌ای را چنانچه خود اصرار دارد تنها برای تولید برق نمی‌خواهد، بلکه دستیابی به بمب اتمی هدف اصلی این برنامه است. چنانچه تهران اعلام کرده و بازرسان سازمان انرژی اتمی نیز آن را تایید می‌کنند، ایران از مرحله آزمایشی غنی‌سازی با 330 دستگاه سانتریفوژ گذشته و می‌تواند در مقیاسی صنعتی در نیروگاه اتمی نطنز و با راه‌اندازی 3000 سانتریفوژ به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. رویتر می‌نویسد ایران احتمالاً پیروزمندانه شروع نصب دستگاه‌ها را همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در اوایل فوریه اعلام خواهد کرد و با این کار به ضرب العجل شورای امنیت دهن‌کجی می‌کند. شورای امنیت روز 21 فوریه را به عنوان ضرب العجل برای توقف غنی‌سازی تعیین کرده و در قطعنامه آمده در غیر این صورت تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. 3000 دستگاه سانتریفوژ می تواند دست کم ظرف یک سال میزان اورانیوم لازم برای یک کلاهک اتمی را غنی سازد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر دو نسبت به راه اندازی 3000 دستگاه سانتریفوژ ابراز نگرانی کرده و معتقدند پس از راه اندازی این دستگاه‌ها ایران به نقطه غیر قابل بازگشت می رسد. رویتر می افزاید از زمانی که پرزیدنت بوش ناو هواپیمابر دیگری را به خلیج فارس اعزام کرده و گفته است که شیعیان افراطی با حمایت ایران در جستجوی سلطه بر خاورمیانه هستند، حراس از احتمال حمله پیشگیرانه آمریکا به ایران افزایش یافته است. دیوید آلبرایت، ریاست مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، می گوید به سختی می توان پیش بینی کرد که حاصل وقفه چه خواهد بود. اتحادیه اروپا با گزینه جنگ مخالف است و حتی به اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر که واشنگتن اینک به دنبال آن است نظر مساعدی نشان نداده، زیرا که تحریم‌های اقتصادی شدیدتر ایران به اقتصاد اروپا صدمه زده و شعله ور شدن آتش در منطقه منافع غربی‌ها را به خطر می‌اندازد.
تارازفی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویتر در مورد بحران موجود میان ایران و غرب. به رادیو فردا گوش میکنید. ائتلافی از فدراسیون دانشجویان یهودی کانادا در اقدامی هماهنگ قصد دارند با جمع‌آوری امضا و ارائه دادخواستی به دولت فدرال کانادا مقام‌های اتاوا را متقاعد کنند تا رسیدگی حقوقی به موضوع انکار هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار دهد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه دانشجوی مکگیل تریبیون در مقاله زیر عنوان فراخوان ایران می‌نویسد بیش از 190 دانشجوی دانشگاه‌های سراسر کانادا در کنفرانس فدراسیون کانادایی دانشجویان یهودی در کینگستون آنتاریو با برپایی یک مبارزه ملی در سراسر کشور از دولت فدرال خواستند تا اظهارات جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد مبنی بر انکار واقعه هولوکاست را که خشم جامعه بین‌الملل را برانگیخته است محکوم کنند. فدراسیون کانادایی دانشجویان یهودی در این همایش ابراز امیدواری کرده است تا با جمع‌آوری بیش از 250,000 امضا از دانشجویان سراسر کشور دادخواستی را به مجلس عوام کشور ارائه دهند تا با متقاعد کردن سیاستمداران دولت فدرال علیه دولت ایران و رئیس جمهوری کشور اقدام جدی به عمل آورند. مگیل تریبیون به نقل از رئیس امور اسرائیل فدراسیون کانادایی دانشجویان یهودی می نویسد ما با دیکتاتوری مواجهیم که قانون بین المللی را نقض کرده و نسل کشی را ترویج می کند. این نشریه دانشجوی دانشگاه مگیل به نقل از دبیر کل فدراسیون اتحادیه های دانشجویان یهودی آمریکای شمالی می نویسد سازمان های دانشجوی سراسر کشور که در این همایش شرکت کردند از سوی نمایندگانی تأسیس شدند که شاهد بی‌عدالتی در جهان بودند و خواستار ریشه‌کن شدن ظلم و ستم در دنیا هستند. این نشریه کانادایی در ادامه مقاله خود می نویسد رئیس فدراسیون کانادایی دانشجویان یهودی که نمایندگی بیش از 3000 سازمان یهودی سراسر کشور را به عهده دارد تاکید کرده است هدف نهایی قرار دادن انکار واقعی هولوکاست و اظهارات تهدیدآمیز و پرنفرت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اولویت کار سیاست خارجی دولت محافظه‌کار کانادا است. مکیل تریبیون با اشاره به برگزاری کنفرانس واقعه هولوکاست در تهران به نقل از رکس براینن استاد علوم سیاسی دانشگاه مکیل می نویسد کانادا به طور علنی برگزاری این همایش در تهران را محکوم کرد و موضع دولت فدرال نسبت به سیاست‌های نژادپرستانه و یهودی ستیز ایران کاملا با حمایت اتاوا از اسرائیل هماهنگ است. دبیر کل کنگره یهودیان کانادا به این نشریه دانشجوی مونتریال گفته است خشمی که موضع خصمانه و یهودی ستیز جمهوری اسلامی ایران در کانادا برانگیخته است به دانشجویان یهودی محدود نخواهد بود و به هر شهروند جامعه جهانی که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی است نیز مربوط می شود و هر فردی به سهم خود باید از هولوکاست و نسل کشی طراحی شده از سوی ایران جلوگیری کند. دکتر هوشنگ امیراحمدی بنیانگذار شورای آمریکای ایرانی به مکگیل تریبیون گفته است گرچه مواضع خصمانه ایران و اسرائیل پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران تشدید شده است اما مجادله بر سر واقعه هولوکاست ریشه در انقلاب اسلامی دارد که بر این باور است صهیونیست‌ها مردم فلسطین را سرکوب و سرزمین‌های آنها را اشغال کردند. یک مقام عالی رتبه کنگره یهودیان کانادا به این نشریه گفته است گرچه ممکن است احمدی نژاد وقوع هولوکاست را به طور کامل انکار نکند اما وی بر این باور است این نسل کشی در مقیاس وسیع رخ نداده و چنین دیدگاه هایی از سوی رئیس جمهوری که برگزیده مردم کشور است در واقع به نظر عمومی ملت ایران نیز تلقی خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 9:11 دقیقه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. وکیل مدافع علی فرح‌بخش روزنامه نگار که چندی پیش در ایران بازداشت شد از صدور کیفرخواست برای موکلش خبر داده و گفته است که علی فرح‌بخش به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. همانطور که در خبرها شنیدید علی فرح‌بخش روزنامه نگار اقتصادی حدود 2 ماه پیش پس از بازگشت از کنفرانس اقتصادی در تایلند در تهران بازداشت شد. خانواده او چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از وضعیت وی در زندان ابراز نگرانی کردند و سازمان خبرنگار بدون مرز هم بازداشت او را محکوم کرده است. درباره آخرین وضعیت علی فرح‌بخش روزنامه نگار زندانی گلناز اسفندیاری با پدر او قاضی بازنشسته هوشنگ فرح‌بخش گفتگو کرده است.
پرونده‌اش ظاهرا البته هنوز خود بنده ندیدم. کیفرخواست دادن، فرستادن دادگاه. شعبه‌اش هم هنوز معلوم نیست.
ظاهرا ایشون الان متهم شدن به جاسوسی.
شاید پیشنهاد گناهی نداره، فقط در سیمینار روزنامه‌نگاران در تایلند شرکت کرده. همین.
پس چرا فکر میکنیم بازداشتشون کردن؟ الان حدودا 2 ماهی هست که ایشون در زندان هستن.
خدای من میدانه. پسر من در حضور من 2 به 2 اقرار اعتراف کرد، گفت که خدا قسم هیچ گونه گناهی خطایی از من سر نزد.
و آقای فرح‌بخش الان ظاهرن گزارشی هست که حال ایشون در زندان زیاد مناسب نیست.
حال هیچ وقت مناسب نیست. خونریزی کرده، قلبش جراحته، از لحاظ روحی و روانی هم خیلی در وضعیت هست.
و درسته که ایشون حمله قلبی داشتن در زندان؟
حمله که ناراحتی قلبی داشته البته. حمله قلبی قبلا سابقه ناراحتی نداشته.
و از موقعی که ایشون رو بازداشت کردن شما چند بار تونستین باشون ملاقات کنید؟
با روزای دوشنبه تونستیم من و مادرش و خادمش هم که در رامسر آمدن ملاقات کردن و همش هم گریه میکرد و ناراحت از لحاظ روحی.
و مقامات چی به شما میگن؟
مقامات ما هنوز پرونده‌اش ندیدیم، بایستی بره دادگاه ببینیم بیدن. یعنی به خدا قسم این شهر فقط و فقط فوق لیسانس اقتصادی بوده و در سیمینار روزنامه نگاران و امور فرهنگی و اقتصادی در تایلند شرکت کرد.
بله. و اصلا مشخص هست که کی ایش برایشون جلسه دادگاه برگزار خواهد شد؟
هنوز مشخص. چی بگم؟ پسر من هیچ گونه گناهی نداره. شاید یک جوان معصوم و بدبختی هست. الان از لحاظ زندگی هم به لحاظ فقر مالی 5 سال ازدواج کرده، یه دختر 2 ساله‌ای داره، خانمش در رامسره و هنوز نتوانسته یه بیتوتهی در تهران برای خودش تهیه بکنه. بنابراین اگر ایشان اتهامی میداشت میبایستی الان خونهی حتی اقل میتونه تهیه بکنه. خانمش به لحاظ فقر مالی در رامسر زندگی بکنه، خودش هم با حقوق بازنشستگی بنده در تهران میکنه.
گفتگوی گلنز اسفندیاری را میشنید با پدر علی فرح‌بخش در مورد آخرین وضعیت این روزنامه‌نگار زندانی. به رادیو فردا گوش میکنید.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
پیش از پرداختن به سایر گزارش های مجله خبری شبانگاهی، یادآور می شوم خبرهای حقوق بشر، گفتگو با یک فعال حقوق بشر در آذربایجان درباره وضعیت وخیم عباس لسانی، زندانی سیاسی در اردبیل، تلاش حکومتگران جمهوری اسلامی در الگو برداری از طالبان و ایجاد وزارتخانه امر به معروف و محاکمه یک جنگ سالار آفریقایی به جرم استفاده از کودکان در عملیات نظامی را در مجله حقوق بشر رادیو فردا ساعت 10 امشب خواهید شنید. رادیو فردا گوش میکنید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در ادامه سفرش به کشورهای عرب و مسلمان برای جلب حمایت به منظور مذاکرات جدید صلح در خاورمیانه در جاکارتا با رئیس جمهوری اندونزی دیدار و گفتگو کرد. هر دو رهبر بر ضرورت حمایت جامعه بین المللی از طرح جدید صلح خاورمیانه تاکید کردند. مسعود ملک گزارش میدهد.
جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان، رهبران جهان عرب و کشورهای غیر عرب مسلمان نظیر اندونزی و مالزی را به تلاش برای فرونشاندن خشونت‌ها و تنش فزاینده در منطقه خاورمیانه فراخوانده است. برنامه پیشنهادی جدید آقای مشرف پایان دادن به درگیری‌ها میان گروه‌های رقیب فلسطینی و مهار خشونت‌های مرگبار در عراق و لبنان را شامل می‌شود. ژنرال مشرف که به پایتخت اندونزی سفر کرده، ضمن اعلام موافقت این کشور مسلمان به پیوستن به تلاش‌های جدید، به خبرنگاران گفت کشورهای اروپایی نیز بهتر است از استراتژی جدید جامعه مسلمان برای برقراری صلح در خاورمیانه استقبال کنند.
And since the West is looking and searching for methods and new ideas of bringing peace to the region, I think any new idea.
از آنجایی که غرب به دنبال روش و ایده‌های جدیدی برای برقراری صلح در منطقه است و درباره آن تحقیق می‌کند، من فکر می‌کنم هر ایده و ابتکار جدیدی را که عملی باشد باید بپذیرد و همانطور که گفتم این طرح معتبر و برای همه طرف‌ها قابل پذیرش است.
پرویز مشرف تأکید کرد کشورهای غیر عرب مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانند مهمترین نقش را در مذاکرات جدید صلح ایفا کنند. سوسیلیا بامبانگ یودویانا رئیس جمهوری اندونزی با اعلام حمایت خود از طرح جدید پرویز مشرف گفت گفتگوهای صلح خاورمیانه باید با شرکت رهبران همفکر جهان اسلام صورت بگیرد.
اندونزی is also facing the same challenge on how to maintain peace and harmony in this country.
اندونزی هم با چالش‌های مشابهی مانند اینکه چطور میتوان صلح و هماهنگی را در کشور حفظ کرد و چطور باید از اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کرد روبروست. من و چه تشابه‌هایی را در زمینه چگونگی مقابله با تروریسم در کشورهایمان مشاهده می‌کنم، کشورهای پاکستان و اندونزی.
آقای یودویانو گفت اندونزی قصد دارد از روحانیان مسلمان سراسر جهان دعوت کند با شرکت در یک کنفرانس بین المللی در این کشور به گفتگو درباره اوضاع خاورمیانه بپردازند. پرویز مشرف در راستای جلب حمایت برای طرح جدید صلح خاورمیانه‌اش قرار است با همتای خود در مالزی نیز دیدار و گفتگو کند. آقای مشرف برنامه جدید صلحش در خاورمیانه را همچنین با رهبران 5 کشور عرب از جمله عربستان سعودی و مصر نیز در میان گذاشته است.
ملک نگاهی داشت به دیدار پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با همتای خود در اندونزی. هر دو رهبر در این دیدار بر ضرورت حمایت جامعه بین المللی از طرح جدید صلح خاورمیانه تاکید کردند. ساعت 9:20.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دریا سالار ویلیام فالن نامزد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سمت فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به صلاحیتش در سنای آمریکا گفت شاید زمان آن رسیده باشد که ما اهداف خود را در عراق بازبینی کنیم. دریا سالار فالن گفت کارهایی که ما تا کنون در عراق انجام داده ایم نتیجه بخش نبوده است. به نظر من ما باید روش خود را در عراق تغییر دهیم. ویلیام فالن اما به این مسئله اشاره نکرد که در صورت تایید صلاحیتش از سوی سنا چه تغییراتی در عملیات ارتش آمریکا در عراق انجام خواهد داد. دریا سالار فالن روز چهارشنبه به کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت هنوز در مورد نحوه انجام تغییر سیاست‌های ارتش آمریکا در عراق مطمئن نیست. وی افزود من با افرادی که راجع به این مسئله کار کرده‌اند از جمله سفرا و دیپلمات‌های آمریکایی گفتگو خواهم کرد تا بدانم چه اقدامی واقع بینانه و عملی است. دریا سالار فالن گفت شاید ما باید هدف‌هایمان در عراق را بازبینی کنیم و برای رسیدن به پیشرفت اقدام‌های واقع بینانه تری انجام دهیم. او افزود به عقیده من موقعیت در عراق قابل تغییر است اما ما زمان زیادی در اختیار نداریم. تغییر ناگهانی اوضاع عراق دور از واقعیت است و برای رسیدن به این هدف به زمان زیادی نیاز است. ویلیام فالن در پاسخ به سوال چند سناتور در مورد نقطه نظرش در رابطه با ایران گفت
My historical discussions with our allies and cooperating nations in this region indicate
گفتگوهای تاریخی من با متحدانمان و کشورهایی که با ما در این منطقه همکاری می‌کنند نشان می‌دهد که در مورد مقاصد ایران و نفوذ این کشور در خلیج فارس نگرانی‌های زیادی وجود دارد. به نظر من و بر اساس آنچه که درباره دستیابی ایرانی‌ها به جنگ افزارها و توسعه تاکتیک‌ها و مانند آن خواندم، آنها دارند بر قابلیت‌های خود می‌افزایند تا توان ما در عملیات در این منطقه را از بین ببرند.
دریا سالار فالن اما افزود به دلیل منافع اقتصادی که در باز نگه داشتن راه‌های تجاری خلیج فارس وجود دارد، تلاش‌ها به منظور حل دیپلماتیک اختلاف‌ها با ایران نباید کنار گذاشته شود.
I would note that this is not a one-sided game or a one-sided situation and that Iran is
باید بگویم این یک بازی یک طرفه نیست. موقعیت یک طرفه هم نیست و اینکه ایران به باور من به شدت به صادرات فرآورده های نفتی برای سرپا نگه داشتن اقتصادش متکی است و این صادرات از تنگه هرمز می‌گذرد نمایانگر آن است که آنها احتمالاً می‌خواهند ما را از دسترسی به آن محروم کنند.
ویلیام فالن دریا سالار 62 ساله در حال حاضر فرماندهی نیروهای آمریکایی در حوزه اقیانوس آرام را بر عهده دارد. وی در صورت تایید سنا جانشین ژنرال جان ابیزید فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خواهد شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:24. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی به پایان میبریم. قرار است روزهای 11 و 12 ماه مارس جشنواره ای از مطبوعات فارسی زبان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. این نخستین جشنواره مطبوعات فارسی زبان در سراسر جهان است که به ابتکار یک نشریه تاجیکی و با عنوان جهانی شویم برگزار خواهد شد. شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان گزارش می‌دهد.
خیلی از خبرنگاران تاجیکستان تشبث هفتوار معروف این کشور ملت را در مورد همایش ژورنالیستان همزبان که به دلیل‌های مختلف طی سالیان زیاد امکان همکاری‌های را نداشتند خوب و خوش قبول کردند که نوشته‌های مطبوعات تاجیکستان از این خصوص شهادت می‌دهند. مسئولین برگزاری همایش به همین اساس نام این تجمع را جهانی شوی، همکاری‌ها و فاصله‌ها عنوان کرده اند. خانم عدالت میرزا خبرنگار شناخته تاجیک، رئیس مؤسسه خصوصی هفتوار ملت که تشبثکار برگزاری این همایش است، در مورد هدف‌های گرد همایی میگوید:
هدف از برگزاری این فورم برقراری ارتباط و همکاری‌های رسانه‌های خبری کشورها و مردمان فارسی زبان دنیا میباشد. از سوی دیگر همکاری‌های مطبوعات فارسی زبان دنیا امکان می‌دهد که زمین چاپ مطالب و تبادل نظر کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف توسط رسانه‌ها سهم کشورهای فارسی زبان در روند جهانی شوی افزایش یابد و از برخی پیامدهای نامطلوب این پدیده پیشگیری به عمل آید.
خانم عدالت میرزا امیدوار است که با تجمع نمایندگان مؤسسات خبرنگاری فارسی زبان که از کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و همچنین خبرگزاری‌های فارسی زبان معروف اروپایی دعوت شده اند، زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های بعدی به وجود می‌آید. او در نظر دارد که بر پایه بحث و بررسی موضوع همکاری‌ها، امکان سازمان دادن رسانه یا واسطه دیگری مطبوعات مشترک و چاپ و دسترس کردن نوشته‌های همدیگر میسر خواهد شد. به گفته کارشناسان، طی 100 سال اخیر کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان و حوزه‌های دیگری زبان فارسی به دلیل‌های سیاسی و اقتصادی امکان همکاری و دسترسی به مطبوعات همدیگر را نداشتند. اما امروز پیشرفت‌های دنیای نو در چهارچوب گسترش تند روند جهانی شوی ضرورت همکاری‌های حوزه‌ای را به میان آورده است. قاسم بیک محمد خبرنگار تاجیکستانی با اشاره به نتایج انتظار از این گرد همایی میگوید:
لابلای روند جهانی شدن این کشورها با شناخت فرصتها، تهدیدها، چالشها و امکانات یکدیگر میتوانند موضع گیری های بگونه هماهنگ را داشته باشند که در بلند مدت موجب همکاری های بسیار نزدیک این کشورها و سود ملت‌هایشان خواهد شد.
گفتنی است که سال‌های اخیر در مطبوعات تاجیکستان از ضرورت تشکیل یک مطبوعات مشترک کشورهای فارسی زبان بارها سخن گفته‌اند، اما در مورد راه‌ها و واسطه‌های تشکیل چنین مطبوعات هنوز گفتگوی جدی صورت نگرفته است. امکان دارد شرکت‌داران این همایش بر سر حل این موضوعات صحبت کنند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارش شهناز کاملزاده از تاجیکستان به پایان میبریم، اما پیش از خداحافظی اشاره دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. روز چهارشنبه کنفرانس بازسازی افغانستان در برلین به کار خود پایان داد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس دو روزه تعهد کردند روند بازسازی افغانستان را سرعت بخشند. 23 کشور شرکت کننده در این کنفرانس تعهد کردند مسئولیت بیشتری را به مقام‌های افغانستان به منظور اداره این کشور واگذار کنند. سیاستان‌های کشور آلمان قرار بازداشت 13 نفر را در رابطه با ربوده شدن یک شهروند آلمانی به وسیله ماموران CIA صادر کردند. خالد المصری، یک شهروند آلمانی لبنانی تبار، گفت ماموران CIA او را در ماه دسامبر 2003 از کشور مقدونیه ربوده و به بازداشتگاهی در افغانستان انتقال دادند. آقای المصری میگوید وی در دوره بازداشتش مورد شکنجه قرار گرفته است و بعد از 5 ماه در کشور آلبانی آزاد شده است. پلیس اسپانیا نام ماموران آمریکایی که گفته می شود در این آدمربایی دخیل بودند را در اختیار دادستان‌های آلمان قرار داده است. پلیس بریتانیا روز چهارشنبه در ادامه مجموع عملیاتی که در شهر بیرمنگام انجام شد 8 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد افراد بازداشت شده که پاکستانی تبار هستند قصد داشتند به سبک اقدام‌های تروریستی در عراق یک نفر را بربایند، گردنش را قطع کنند و فیلم این مراسم را به روی یک شبکه اینترنتی قرار دهند. اداره آمار هند روز چهارشنبه گزارش داد رشد اقتصادی این کشور از 8.4% به 9% افزایش یافته است. بنا به این گزارش رشد صنعت کشاورزی هند در سال 2006 تقریبا دو برابر شده است. و سرانجام اینکه نمایندگان مجلس سومالی روز چهارشنبه رئیس مجلس جدید این کشور را انتخاب می‌کنند. شریف حسن شیخ عدن رئیس پیشین مجلس سومالی در پی مذاکره با نیروهای اسلامگرای سومالی از سمت خود